بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نسبت به فرمایش مرحوم آقای بروجردی قدس سره در فرمایشات استاد بزرگوار ما دام ذله سه اشکال وارد شده بر اساس اونچه که در کتاب تحقیق الاصول جلد سوم صفحه 356 آمده. اشکال اول یک اشکال نقضی کردن، می‌فرمایند شما در واجب کفایی مسئله را از راه همین مباشرت و عدم مباشرت مطرح کردید و معتقدید که تعلق تکلیف به فرد مردد محاله. خب چرا در واجب تخییری این رو پذیرفتید در حالی که اگر عقل تعلق تکلیف به واحد مردد را محال بدونه، خب این فرقی نمی کنه، هم در واجب تخییری باید محال باشه هم در واجب کفایی. در واجب کفایی شما آمدید احتمالات رو رد کردید، فرمودید اگر بخواد به کل واحد واحد تعلق پیدا کنه به صورت استقلالی مشکل داره، اگر بخواد به مجموع من حیث المجموع تعلق پیدا کنه مشکل داره، اگر به واحد مردد بخواد تعلق پیدا کنه اینم محاله. بعد آمدید فرمودید اصلا فرق بین واجب عینی و کفایی در مکلف نیست، در همون متعلق تکلیفه. در واجب عینی مولا یک طبیعتی رو میخواد که این طبیعت مقید به صدور از فاعل خاصه، اما در واجب کفایی مقید به صدور از فاعل خاص نیست. از این راه وارد شدید، خب بالاخره چرا در بحث واجب تخییری اونجا پذیرفتید؟ میفرمان ایو فرقین بین تردید المتعلق و الموضوع. ملاک که همون این است که مردد وجودی نداره و تعلق تکلیف به اون محاله، در هر دو یکیه. حالا در این تقریرات نهایت الاصول من دیگه نرسیدم لمحات رو ببینم، عجیب این راجع به واجب تخییری بحثی نداره اونجا. و حالا این نقض رو ایشون چطور، کجا نظریه مرحوم آقای بروجردی در واجب تخییر رو دیدن؟ این در تخییریه؟
بله،
بله. در خود واجبی مستقلن راجع به واجب تخییری بحث نکردن. بله، علایالین این نقض خیلی روشن نیست که مرحوم آقای بروجردی هم در واجب تخییری قائل به تعلق تکلیف به واحد مردد باشن. خب حالا این چندان اشکال مهمی نیست، اما اشکال دوم که شاید مهمترین اشکال در میان این سه اشکال باشه، می‌فرماید که شما دارید تصویر می‌کنید که معلول مقید باشد صدورش از علت خودش. و این محاله. معلول صادر از علت هست ولی لا یوغل تقیید المعلول به صدورهی عن علته. مثال میزنن میگن الحراره تصدر من النار، اما اذا صدرت لا یوغل تقییدها به صدورها من النار بل انها تصدر عنها ثم تتصف به صدور. حرارت فقط از نار به وجود میاد، متصف به صدور میشه، اما دیگه نمیتونیم بگیم حرارت مقیده به این نار معلول این ناره. حرارت با وصف تقیید به علت. میگن خب در تکوینیات اینطوره، در تشریعیاتم اراده مولا یتعلق به ما یتعلق به الاراده و تکوینیه من العبد. مولا ارادش به چی تعلق پیدا میکنه؟ به همون فعلی که متعلق اراده عبده. خب یعنی اون فعل معلول اراده عبده. طبق اون قانون کلی که گفتیم معلول فقط صادر از علت میشه، اما بگیم این معلول صادر از علت مقیدن به صدورهی من هذه العله، این محاله. روی این بیان میفرمان اصلا این مطلب که شما دارید میفرمایید که واجب عینی اونیست که غرض مولا به این است که مقیدن به صدورهی عن الفاعل باشه، اصلا محاله. چون اراده فاعل علت تحقق واجبه. اگر این واجب بخواد مشروط به صدور از اراده مکلف باشد، لازم میاد اشتراط مراد به صدورش از اراده، و این معقول نیست. باز دو مرتبه میفهمه ولحاصل اراده به صلات تعلق پیدا میکنه. این اب ازش سوال کنیم چه کار بخوای بکنیم، میگه خب نماز بخونم، اما به صلات مقیده از اراده که تعلق پیدا نمیکنه. در نتیجه میفهمه این تعریف که بگیم واجب عینی اون واجبی است که مشروط به صدور از فاعل خاصه، این برمیگرده به اینکه صلات واجبه این صلات مقیده باشه و این محاله. و اگر تقیید محال شد اطلاقش هم محال میشه، یعنی در طرف واجب کفایی. این خلاصه اشکال دومه. پس ببینید در اشکال دوم میخوان بگن اصلا این بیان که بگیم واجب عینی اون واجبی است که مقیدن به صدورهی من فاعل خاص، این محاله. طبق اون کبرایی که بیان کردن هر معلولی از علت صادر میشه، اما این بگیم معلول مقید به این علت از این علت صادر میشه، این محاله. در تکوینیات اینطوره، در تشریعیات هم اینطوره. چیا؟ ببینید اینا رو دیگه ایشون نفرموده، ولی خب یک علتش این است که دوره. چون شما وقتی میگید معلول مقیده به این علت، پس باید این تقیید قبل از صدورش باشه. یعنی خود عرض میکنم که این تقیید مقید است به این علت، چون میخواد مقیده به این قید باشه. حالا از اون طرف بخواییم بگیم که این علت هم چنین معلولی رو داره ایجاد میکنه. این تقید فرع بر اون علته، اون علت هم فرع بر این تقید میشه، دو لازم میاد. به بیان دیگر، حالا عرض کردم ایشون وجه استعاله رو گویا به وضوح دیگه برگزار کرده. ایشون میفرماید که شما اگر بخواید بگید در باب علت و معلول، میگیم علت و موجبتون للمعلول و المعلول و صادرون عن العله. خب حالا اگر بگیم این معلول مقید به این علت، این معلول مقید به این علت، میتونیم بگیم شی علت خودش میشه، یک اشکال. دو لازم میاد، اشکال دوم. اصلا در دورم میگن توقف و شی علا نفسه میشه دیگه، شی علت خودش میشه. ببین شما میگید که معلول چیه؟ معلول مقید و قیده دیگه، مرکب از مقید و قیده. قید چیه؟ همین علته. نه باشه، ها میشه شی علت خودش میشه. ببینید بخوایم بگیم که این هر به قول خودشون مثالی که زدن، بگیم این حرارت مقیده به این نار نمیشه، نمیشه. حرارت مقیده به این نار معناش این است که نار علت نار باشه. چرا؟ وقتی میگید در معلول تقیده، قیدش هم همون علته، میشه علت علت علته، شی علت خودش میشه و این محاله. نه حالا این بازه وجه دیگریه. الان در اینجا ایشون میگه خب اولا ببینید، حالا من الان تحلیل میکنم. اولا این اشکال ایشون قیاس اراده تشریعیه به تکوینیه است. این ما مکرر گفتیم که نباید تشریع رو به تکوین خلط کرد. چیا؟ حالا ما کلن میخواییم بگیم اراده تشریعیه. ببینید اینجا ایشون اینطور میفرمایند که اراده تشریعیه مولا به این فعلی که از اراده تکوینیه عبد میخواد محقق بشه تعلق پیدا میکنه. به عبد دیگه نماز بخون، این نماز فعل تکوینی عبده، ولی اون نماز متعلق اراده تشریعی است. ما اگر در کبرا هم قبول کنیم در اراده تکوینیه، میگیم اینجا شما دارید قیاس تشریع به تکوین میکنید و این درست نیست. این اولا. ثانیاً اجازه بفرمایید، ثانیاً این بیانی که مرحوم آقای بروجردی داره و عرض کردیم قبلش هم مرحوم علامه هلی در تهذیب داره، این بیان اصلا به این معنا نیست که این نماز مقیدتن به صدورش از این فاعل صادر بشه. فرق است بین این که بگیم غرض مولا چیه. میگم آقا مولا غرضش این است که این فعل از این فاعل صادر بشه، این غرض مولاست. والا خود عبد نمیاد بگه اصلی صلاتن مقیدتن به صدورها من فعلی و من ارادتی، چنین چیزی وجود نداره. عبد میاد نماز میخونه، مولا غرضش این است که این نماز عبد براش مطلوبیت داره. در واجب کفایی میگیم آقا دفن میت رو زید بکنه، امر بکنه، عاقل بکنه، اصلا دیوانه ای برداره میتی رو دفن بکنه، انجام شده. چون غرض مولا اصل الفعله، نه صدورش از فاعل خاص. لذا اینجا این اشکال دوم خیلی به وضوح بر این فرمایش ایشون وارده. به غرض، بله بله بله، یعنی اونجا مگه این اشکال رو مطرح کردن؟
نه
آه. توضیح، بله غرض دیگه روشنه. بله خب عرض میکنم که اینم اشکال دوم. پس اشکال دوم وارد نشد، نه اشکال اول وارده نه اشکال دوم. اشکال سوم ایشون میفرماد ان القرزه فی الواجب الکفایی واحد لا متعدد و مع وحدته یستحیل تعدد الواجب. فقوله به تعدد الوجوب على عدد المکلفین غیر صحیح. خب ما عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی میفرماد در واجبات کفایی وجوب به همه تعلق پیدا کرده. ایشون میفرماند وقتی غرض واحده چطور شما میاد میگید که وجوب به همه تعلق پیدا کرده؟ وقتی غرض واحده ما دیگه وجوب های متعدد نباید داشته باشیم. اولا آقای بروجردی همین مطلب رو در قبل از تحقیق وقتی که میخواد مسئله استقراق رو رد کنه خود ایشون هم فرموده. میفرماد اگر وجوب به همه تعلق پیدا میکنه باید غرض متعدد باشه، اگر غرض واحده باید وجوب به همه تعلق پیدا نکنه. جواب یعنی اولا که خود آقای بروجردی تفتن به این نکته داشته، این نکته نبوده که مورد غفلت ایشون باشه. باز یک ظرافت اینجا وجود داره، یعنی تو این نظریه مرحوم آقای بروجردی یک ظرافت علمی وجود داره و اون اینه اونجایی که غرض به صدور از فاعل خاصه اونجا اگر بخواد وجوب متعدد باشه غرض هم باید متعدد باشه. ولی ایشون میگه در واجب کفایی فاعل که علم یکنه درسته بر ذمه همه آمده، وجوبات متعدد آمده، یک درست غرض هم واحد، دو منتها در این غرض چون صدورش از فاعل خاص دخالت نداره پس مانعی نداره یه غرض باشه اما واجبهای متعدد باشه. به بیان دیگر در اونجایی که یک غرض هست اما صدورش از فاعل دخیل در این غرضه اینجا وجوبات متعدد، اغراض هم باید متعدد باشه. اما اونجایی که فاعل خاص درش دخیل نیست چه اشکالی داره؟ بگیم همه بر ذمه‌شون هست، هیچ کدوم هم خصوصیت ندارن، یه غرض هم بیشتر وجود نداره، یه نفرم که انجام داد از بقیه ساقط میشه. لذا این ظرافت در این فرمایش مرحوم آقای بروجردی در اینجا وجود داره. بنابراین هیچ کدامی که از این سه اشکال بر مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. لغو لازم میاد اونجایی که فاعل درش دخیل باشه. اگر فاعل درش دخیل بود میگم آقا با غرض واحد نمیشه، باید اغراض متعدد باشه. البته حالا من اینو عرض بکنم، ما به نظر خود ما حتی اونجایی که حالا این رو مبنای خود آقای بروجردی و مشهور گفتیم، حتی اونجایی که فاعلم درش دخیل باشه، اما غرض ممکنه باز واحد هم باشه. چه اشکالی داره بگیم آقا 100 تا نماز میت خونده میشه، این 100 تا نماز میت هر کدام فاعلم درش دخیله، ولذا هر کدام میشن ممتثل، غرض هم غرض واحد باشه. تو امور وجوبات یکیه، وجوب یکیه، نه وجوب به تعداد افراد متعدده، یکی نیست. بله اصلا این وجوبات متعدد نباشه که اشکالی وجود نداره، همه اشکال اونجاییست که وجوبات متعدده. حالا این یه حرفیست که ما داریم، خیلی هم حالا نمیخوایم الان برش اصرار کنیم، اما این اشکال سومی هم که ایشون اینجا کردن بر حسب اون توضیحی که ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست. نه یؤمر کل واحد من المکلفین، این این عبارت نهایت الاصوله. نفس و طبیعت المطلقه اما مغیر به صدوری فل اصلا تفسیر داره، فل مکلفون متعددون. بله بله، نه مطلوب از چه جهت مقید از غرض دیگه. نه اولا غرض در مرود شارعه یا مرود مکلفه، شما مفروض الثبوت، مفروض الثبوت مکلفه، مفروض الثبوت مربوط موضوع، موضوع مکلفه. همین عرض کردم اون لطافتی که درش وجود داره اینه، اولا این غرض مربوط شارع، نه مربوط به اراده عبد، نه مربوط به اراده متعلق غرض صدور این فعل از این فاعله. عرض کردم بین اینکه شارع قرازش این است که این فعل از فاعل صادر شود و بین این که فاعل بگه من این فعل را مقیدن به صدورهی من ارادتی، فرق وجود داره. نه این لزومی نداره، اصلا مگه در امتثال باید نیت الغرض بکنه؟ متعلقش فعل، شارع میگه تو فعل تو بیار، نه شارع میگه تو فعل، شاعر میگه تو فعل رو بیار، نه فعل مقید نیست، غرض مقیده. شاعر میگه تو فعل رو بیار، منتها شاعر میگه غرض من صدور این فعل از این فاعله، نه فعل مقید نیست، نه مطلوب فی عالم الغرض مقیده، نه فی عالم تحقق. بید نه حالا بید آیا شمی مطلوب فی عالم الوجود مقیده یا فی عالم الغرض؟ نه خیر ابدا، همه اشتباهات اشکال مستشکل معظم همینه. مطلوب ببینید اشکال اصلی بر این استاد بزرگوار ما دام ظلو همینه، مطلوب مقید نیست. درسته حالا تو عبارت داریم المطلوب الطبیعت المطلقه کذا، ولی اونی که مقیده غرضه. میگه یه وقت غرض من اصل الفعله، یه وقت غرض من صدور این فعل از این فاعله، اما این مطلوب از حیث تحققش از این فاعل مقید نیست که. تو این اشکالات وارد می حالا فرض کن نه دیگه وقتی به مرحله اراده رسید، شوق مؤکد شد و اراده دیگه محقق میشه مثلا، نه و اراده نه، چرا دیگه انسان وقتی مانعی نباشه و اینم اراده کنه فعل محقق میشه، مگر اینکه انسان اراده نکنه. این عرض میکنم این سه اشکال که بر مرحوم آقای بروجردی وارد کردن، ملاحظه فرمودید وارد نیست. خب حالا یه نکته دیگر هم عرض کنم راجع به فرمایش آقای بروجردی، ولی اینکه حالا می‌خواستیم در پایان این تحقیق عرض بکنیم، این نکته رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه بهش تنبه دادن و اون اینه، یکی از فرقهای بین تفسیر آقای بروجردی و دیگران، حالا هر کسی هر تفسیری کرده، چون دیگران محور رو مکلف قرار دادن، ایشون محور رو چی قرار داد؟ مکلفون به قرار داد. یکی از فرقها اینه، رو مبنای آخوند و مشهور وقتی ما شک میکنیم یک واجبی عینیست یا کفایی، اصالت الاطلاق اقتضا میکند عینیت را. چرا؟ چون رو اون مبانی دیگران عینی، یعنی ما وجب لشخص معین، اعم از این که دیگری بیاورد یا نیاورد، اطلاق داره. اما واجب کفایی ما وجب لشخص مقیدن به اینکه دیگری نیاورده باشه. واجب کفایی قید دارد، اما واجب عینی مطلق عند شک اصالت الاطلاق، البته رو مبنای مشهور عینیت رو اثبات میکنن. اما روی این تفسیر آقای بروجردی به عکس میشه، یعنی اونی که قیدیت داره عینیه. میگیم الواجب العینی اونیست که غرض مولا مقید است به صدور این فعل از فاعل معین، اما واجب کفایی اونیست که غرض مولا مقید به این نیست. رو مبنای آقای بروجردی واجب عینی مقید است، واجب کفایی مطلق است. پس اصالت الاطلاق اقتضا میکنه چی رو؟ کفایی بودن رو. این نکته در فرمایشات مرحوم والدمون بهش تذکر داده شده. خب حالا ببینید آخرین نظریه که حالا اینجا مطرح میکنیم، فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس اون چی که در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 93 آمده. حالا یه مقداری که وقت هست عرض بکنم. می فرمان واجب کفایی 4 صورت داره. تقسیمی که ارائه می کنن اینه، یا واجب کفایی لا یمکن له الا فرد واحد، یه مستاق بیشتر اصلا نداره، مثل قتل مرتد مثلا، مثل قتل مرتد. مرتد اگر کسی مرتد شد به نحوه کفایی قتل او واجبه، هر کسی برش تمکن بود، مانعی نبود، مشکلی براش به وجود نیاد، باید این مرتد رو به قتل برسانه. یا صاحب النبی هم همینطوره، اذن حاکم لازم نیست. نخیر، عرض کردم هر کسی میتونه، مگر اینکه ببینه بعدن براش مشکلی به وجود میاد. قسم دوم این است که یمکن، یعنی یک واجب کفایی داریم که دارای مصادیق متعدد است. اون وقت اینی که دارای مصادیق متعدد است میفرماید تارتن یکون المطلوب فیه فردن من الطبیعه، گاهی قد مطلوب یک فرد و اخرا یکون و صرف وجوده ها، گاهی قد مطلوب صرف الوجود طبیعته. باز شق اول اونجایی که فردی از طبیعته، یه تقسیم دیگه ای میکنن، میفرمان یا اون فرد دیگر مبغوزه، یا اینکه نه فرد دیگر نه مبغوزه نه مطلوب. پس مجموعاً شد چند صورت؟ 4 صورت. او وقت میفرمان یعنی اساس نظریه امام رضوان الله تعالی علیه این است که میفرمان ما در واجب کفایی یک جور نمیتونیم نظر بدیم، 4 قسم، هر کدام رو باید مستقلن بررسی کنیم. حالا عرض میکنم که مرحوم والد ما در اصول فقه شیعه فرمودن واجب کفایی 3 قسمه. حالا ایشون فرمان سه اصل در اصل چارچوب، همین چارچوب نظریه امام رو پذیرفتن، منتها در بیان استدلال و در کیفیت با امام مقداری مختلفن. حالا اون اصول فقه شیعه هم جلد پنجم صفحه 196 به بعد رو ببینید تا روز شنبه فردا انشاءالله اگه توفیق بود فقه سیاسی داریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.